السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أبنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل دوم، بزرگترین ماه خدا و عید دوستان خدا.
و نحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر و يا عيد أولياء.
پس اکنون میگوییم بدرود ای بزرگترین ماه خدا و ای عید اولیای خدا. یک، تحلیلی از وداع با موجودات غیر ذی شعور. وداع کردن با دوستان، نزدیکان و ذوی الحقوق یکی از آداب اجتماعی مرسوم در همه جوامع است و در دین اسلام هم امضا شده و رهبران ما یعنی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام به این رسم اجتماعی عمل می کردند. پیش از این درباره اصل مسئله وداع و فواید آن سخن گفتیم و نتیجه گرفتیم که وقتی انسان به کسی علاقه دارد و قرار است مدتی او را نبیند، تمرکز و توجه خاصی به وی پیدا می کند و این توجه باعث می شود عواطفش درباره او تثبیت گردد و در نتیجه لوازم عواطفی مانند یاد کردن و قدردانی هم بر آن مترتب شوند. با لحاظ این فواید و مصالح، عقلا رسم اجتماعی وداع را بنا می نهند و اقوام و ملل آن را رعایت می کنند. یکی از فواید وداع نوعی حق شناسی درباره طرف مقابل است. مثلا وداع هنگام رفتن کسی که مدتی در محلی خدمت کرده یا با افراد آن محل روابط دوستانه‌ای داشته، در واقع نوعی قدرشناسی از این شخص و احترام گذاردن به اوست. به همین جهت در مقام وداع سخنانی گفته می شود که بر همین حق شناسی دلالت می کنند. مانند شما به ما لطف کردید، زحمت کشیدید و چقدر حضور شما برای ما مفید بود. طرف مقابل هم به سبب این قدرشناسی و احترام خوشحال می شود و تشکر می کند و انگیزه می یابد تا اگر توانست بار دیگر به آنان خدمت کند. اما ماه مبارک رمضان موجود عاقل و ذی‌شعوری نیست که ما با او وداع کنیم و بگوییم شما برای ما بسیار زحمت کشیدید و ما قدرتان را می دانیم و او هم خوشحال شود. بلکه وداع با این ماه مبارک در واقع نوع دیگری از امور اعتباری بدین شرح است که انسانها در برخی موارد امور مربوط به عقلا را به غیر عقلا سرایت می دهند و نوعی اعتبار جدید را در آنجا در نظر می گیرند. حکمت و مصلحت این گونه اعتبار آن است که در اصل حق موجود ذی‌شعوری که کارها به او مربوط است ادا و از او تشکر شود. اما به ظاهر و در مقام گفت و شنود مخاطب موجودی غیرعاقل است. این اعتبار بدون توجه به این حقیقت است که همه موجودات به نحوی شعور و درک دارند. چنان که خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم.
و هیچ چیز نیست مگر این که با ستایش خدا تسبیح او میگوید، ولی شما تسبیح آنها را در نمیابید. کسانی که این حقیقت را باور ندارند نیز همین کار را انجام میدهند. سر این مسئله آن است که وداع با اشیا هم در واقع نوعی حق شناسی از صاحب آن شی، مکان، زمان یا چیزی است که انسان از آن استفاده کرده است. وداع با ماه مبارک رمضان هم به اعتبار همین مسئله صورت می گیرد که گاه عقلا برای اشیا درک و شعور قائل می شوند و به آنها اظهار محبت می کنند. بنابراین در واقع مخاطب اصلی وداع با ماه مبارک رمضان خداوند متعال، یعنی آفریننده ماه مبارک رمضان و هدایت کننده انسان به سمت برکات این ماه مبارک و تکالیفش است. ولی به این دلیل که متعلق تکلیف ماه مبارک رمضان است، آن را مخاطب قرار می دهند. در واقع روی دل امام علیه السلام با خدا و مشغول قدردانی از اوست. از دیگر فواید وداع این است که سبب می شود خود وداع کننده به این حقیقت توجه کند که آن شخص یا چیزی که او با آن وداع می کند چه آثار و برکاتی دارد و در صدد حفظ آنها برمی آید. چون در صورتی انسان قدر نعمتهای خدا را می داند که به آثار و برکات آن نعمتها توجه کند و اگر از این آثار غافل باشد، دیگر وداع و ناراحت شدن از جدایی هم برایش معنا ندارد. اینها آثاری هستند که بر وداع مترتب می شوند و اگر عقلای عالم چون این رسمی را جعل کرده اند، به خاطر این فواید و مصالح است. امام سجاد علیه السلام بر اساس این حقایق فرمودند: ای ماه رمضان، تو رفتی ولی ما مدیون تو ماندیم و به عهدی که با تو بستیم پای بندیم. تو رفتی اما احترام تو همچنان محفوظ است و ما آن را رعایت می‌کنیم. 2. بزرگترین ماه خدا. امام علیه السلام در ادامه دعا ماه مبارک رمضان را مخاطب قرار داده و با خطابها و سلامهای خیش تفصیل این عهد، حرمت و حق آن را بیان کرده است. از خلال این سلامها می توان دریافت ماه مبارک رمضان چه حقهایی بر ما دارد و چگونه باید آنها را حفظ کنیم.
و نحن قائلون السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیاء.
اکنون که بناست با ماه رمضان وداع کنیم، میگوییم سلام بر تو ای بزرگترین ماه خدا و ای عید اولیای خدا. امام علیه السلام در این سلام ماه مبارک رمضان را با دو صفت مورد خطاب و وداع قرار دادند: بزرگترین ماه خدا و عید اولیای خدا. دیگر مطالبی که در خطابها و سلامهای بعدی ذکر می شوند تفصیل همین دو تعبیرند. دو صفت اصلی ماه مبارک رمضان در همین دو جمله نهفته است که باید به آنها توجه کنیم تا بتوانیم حق این ماه را به جای آوریم و قدرش را بدانیم و آثارش را حفظ کنیم. این ماه بزرگترین ماه خداست. اگر ما این صفت را بشناسیم، بیشتر در مقام قدردانی برمی‌آییم و طبعاً هنگام جدایی از آن هم بیشتر ناراحت می‌شویم. 3. شرافت الهی ماه مبارک رمضان. اکنون این سوال مطرح می شود که شهر الله، ماه خدا، به چه معناست؟ وقتی کسی یا چیزی را به کسی یا چیزی دیگر نسبت می دهیم، این نسبت دادنها با انگیزه های مختلف صورت می گیرد. مثلا گاهی جزء شیعی را به آن شیع نسبت می دهیم و گاهی مضاف از آثار و متعلقات مضاف الیه است. اما گاهی نیز چون این نسبتی ناشی از آن است که می‌خواهیم قدر مضاف آشکار شود و بدین منظور آن را به چیزی یا کسی که مقامی بسیار عالی دارد نسبت می‌دهیم تا در سایه عظمت او قدر مضاف مشخص شود. به این نسبت اضافه تشریفی می‌گویند، زیرا در آن مضاف از مضاف الیه کسب شرف می کند. مثلا به مسجد الحرام بیت الله خانه خدا گفتند، در حالی که بیشک خدا اصلا به خانه احتیاجی ندارد و محال است که در ظرف مکان جای گیرد. در واقع هدف از ذکر این نسبت بیان اهمیت این مکان برای شنوندگان است تا بدین ترتیب قدرش را بدانند. خداوند متعال مسجد الحرام را خانه خود خوانده است تا آنجا را محلی امن برای عبادتی عظیم قرار دهد، چنان که فرموده است:
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
در واقع نخستین خانه‌ای که برای مردم نهاده شده همان است که در مکه قرار دارد و مبارک و برای جهانیان هدایت است. خداوند متعال بدین ترتیب آثار و برکات تکوینی و تشریعی بسیاری برای این محل قرار داده است و بدین منظور که مردم قدر آن را بدانند و در سایه عظمت حق عظمت این مکان را دریابند فرموده است: این محل خانه من است. نظیر چنین نسبتی درباره زمان هم وجود دارد، بدین شرح که زمانهایی که خدا خلق کرده است به تنهایی و بدون لحاظ مسئله دیگر شرافتی ندارند و مانند هر خاک و مکان دیگری هستند، اما برخی خاکها، چوبها، فلزها و مانندان به علت انتساب به حرمهای ائمه اطهار علیهم السلام شرف پیدا می کنند و آنگاه همین اشیا وسیله شفای امراض و قضای حوائج می شوند. یعنی خداوند متعال از راه این اشیا بیماران را نجات می دهد. اینها واقعیت هایی هستند که نمی توانیم به درستی درکشان کنیم. حضرت آیت الله خزعلی رحمت الله علیه می فرمودند: پس از آن که کربلایی کاظم که به اجازه الهی حافظ قرآن و آگاه از آثار آیات این کتاب آسمانی شد، ایشان را به خدمت علما می بردند و آنان وی را امتحان می کردند. از جمله ایشان را خدمت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه بردند و آوازه ایشان حتی از مرزهای ایران هم گذشت. همچنین ایشان را به دانشگاه الازهر مصر هم بردند و علمای مصر او را امتحان کردند. ایشان فردی بسیار عجیب بود، انسانی روستایی و بسیار ساده بود، لباسی بسیار ساده می پوشید، راحت روی خاک می نشست و با همه به راحتی سخن می گفت. خدا بر درجاتش بیفزاید و ما را هم مشمول دعاهای آن جناب در آن عالم قرار دهد. وقتی ایشان به قم آمده بود، من روی یک تکه کاغذ دو واو نوشتم، یکی به قصد نوشتن حرفی از قرآن و دیگری به منظور نوشتن حرفی معمولی. کربلایی کاظم دست گذاش روی آن که به نیت قرآن نوشته بودم و گفت: این نور دارد ولی دیگری نور ندارد. مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری رحمت الله علیه فرموده بودند: من کتاب جواهر الکلام را جلوی ایشان گذاشتم. ایشان که فردی بی سواد بود روی آیات قرآن دست می گذاشت و می گفت: اینها نور دارند ولی بقیه نوشته ها نور ندارند. به راستی چه رابطه‌ای بین نیت و نوشتن وجود دارد که حروفی شبیه هم با یک قلم و روی یک کاغذ نوشته می شوند اما یکی نورانی است و دیگری بدون نور؟ به راستی چه اتفاقی برای چوب و فلزی می افتد که در حرم سید الشهدا علیه السلام کار گذاشته و منصوب به حضرتش می شوند و آثار و برکاتی پیدا می کنند که پیش از این نداشتند؟ این امور حقایقی هستند که عقل ما چندان توانی برای درک آنها ندارد. البته این حقایق را هم نباید همه جا نقل کرد، چون برخی افراد که نمی توانند آنها را دریابند تکذیب و مسخره می کنند. آنچه همه حتی کفار می فهمند این است که وقتی چیزی با شخصیت بزرگی نسبت می یابد، در سایه شرف و اهمیت آن شخصیت نزد عرف عقلا ارزشمند می شود. از این روی خانه شخصیت‌های بزرگ اهمیت پیدا می‌کند و گاه جزء آثار فرهنگی و باستانی می‌شود. در واقع مصالح این خانه ها با خانه های دیگر فرقی ندارد و ارزش آنها به سبب نسبتی است که با شخص ارزشمندی پیدا کردند. زمان هم می تواند به علت انتساب به شریفترین شریف های عالم، یعنی خداوند متعال که مبدع همه شرف هاست، شرافتی پیدا کند که دیگر زمان ها از آن محروم باشند. تمام 12 ماه سال مخلوق خداوندند و بعضی از آنها مزایایی دارند که حتی ماه مبارک رمضان هم ندارد. مثلا در ماه‌های حرام جنگ حرام است، اما در ماه مبارک رمضان حرام نیست و جنگ بدر در این ماه مبارک واقع شد. در مقابل ماه مبارک رمضان ویژگی دارد که هیچ ماه دیگری ندارد. خداوند متعال به واسطه نزول قرآن در این ماه خواسته است مردم از رحمتهایش بیشتر بهره ببرند. او در رحمت خیش را در این ماه به روی مردم گشوده و به همین سبب فرموده است این ماه ماه من است. در عرف عقلا نیز چون این اموری مرسوم است. مانند این که شخصی بزرگ خانه یا محله‌ای را مشخص و اعلام کند هر کس به آنجا پناهنده شود در امن خواهد بود یا اگر حاجتی داشته باشد خواستش برآورده خواهد شد. ماه مبارک رمضان هم به خداوند متعال منسوب است. خدا این ماه را وسیله و دری به سوی دریای رحمت بی پایان خیش قرار داده و در مجموع ویژگی هایی به آن بخشیده است که هیچ ماه دیگری ندارد و برخی از این ویژگی ها در هیچ زمان دیگری در جهان وجود نداشتند و نخواهند داشت. نزول قرآن در ماه مبارک رمضان موجب شده است این ماه تا ابد شرف پیدا کند. این انتساب آثاری عینی نظیر آثاری دارد که با قصد نوشتن کلمی از قرآن بر کلمات مترتب می شود. از ابتدای پیدایش هستی تا انتهای آن افتخار نزول قرآن تنها نصیب یک شب شده است و هیچ زمان دیگری چون این افتخاری را ندارد و آن شب قدری است که بر حسب روایت کل قرآن در آن شب به بیت المعمور نازل شد. در این روایت امام صادق علیه السلام فرمودند نزل القرآن جملتن واحدتن فی شهر رمضان الى البيت المعمور. قرآن به طور کامل در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شد، چنان که در قرآن کریم می‌خوانیم
انا انزلناه فی لیلة القدر.
به راستی ما آن را در شب قدر نازل کردیم، اما در سوره مبارکی قدر بدین صورت بیان شده است تنزل الملائکتو، فرشتگان نازل می شوند. در این آیه نزول ملائکه با فعل مضارع بیان شده که دال بر استمرار است. در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که ایشان به شیعیان سفارش فرمودند با سوره قدر با مخالفان شیعه بحث و بر وجود امام استدلال کنید، زیرا این سوره بر استمرار نزول ملائکه در شبهای قدر دلالت می کند و قطعاً ملائکه بر کسی نازل می شوند و امور را نزد کسی خواهند برد. بنابراین حتماً در هر زمان باید کسی با چنان لیاقتی وجود داشته باشد که در شب قدر ملائکه بر او نازل شوند و این شخص همان امام است. در ودا با ماه مبارک رمضان متوجه این حقیقت می شویم که خداوند متعال زمانی را نصیب ما کرده است که بهترین زمان سال و در طول این ماه شبی را مقدر فرموده که افضل از 30,000 شب است. یعنی اگر 30,000 شب در یک کفه ترازو و شب قدر در کفه دیگر گذاشته شود، شب قدر سنگین تر خواهد بود. در قرآن کریم آمده است که این شب از 1,000 ماه بهتر است و گفته نشده شب قدر مساوی با 1,000 ماه است. خدا چون این شبی را در اختیار ما گذاشته است تا از آن استفاده کنیم و در نهایت باید با چون این ماهی ودا کنیم. به هر حال از ویژگی های ماه مبارک رمضان وجود شب قدر در میان شبهای آن است و این مسئله باعث شرف این ماه شده و آن را برای اطلاق عنوان شهر الله شایسته کرده است. 4. اشاره‌ای به عظمت قرآن. به راستی خود قرآن چه ارزش و عظمتی دارد که نزول آن چنین شرافتی به زمان می‌دهد و کسی که نازل کننده این کتاب آسمانی است چه جایگاه عظیمی دارد که کلامش منشأ چنین برکات و ارزش‌هایی می‌شود. متخصصان ادبیات عرب درباره این آیه نورانی که در آن خداوند متعال می‌فرماید:
ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
و اگر قرآنی بود که کوه‌ها بدان روان می‌گردیدند یا زمین بدان قطعه قطعه می‌شد یا مردگان بدان به سخن در می‌آمدند، گفتند جواب شرط محفوظ و معنای آیه بدین شرح است: ولو ان قرآنا کذا لکان هذا، یعنی و اگر قرآنی با چنین خصوصیاتی باشد آن همین قرآن است، بدین معنا که این قرآن چنان ظرفیتی دارد که کوه‌ها را به حرکت در می‌آورد، مردگان را زنده می‌کند و مانند آن. کسانی که تیل عرض می‌کنند و در مدتی کوتاه مسیری طولانی را می‌پیمایند، این کار را به برکت این آیه انجام می‌دهند. این قرآن که کاغذی با مرکبی روی آن است یا وقتی آن را تلاوت می‌کنیم هوایی است که از دهانمان خارج می‌شود، چگونه چنان فضیلتی می‌یابد که بدون وضو نمی‌توان آن را مسح کرد و می‌تواند بیماران را شفا دهد؟ همه اینها به سبب انتساب این امور به قرآن و حاکی از کلام نازل شده بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. همان صوتی که پیغمبر شنید و همان خطی که به دست کرام برره، یعنی ارجمند و نیکوکار بود، و حضرت آن را فی صحف مکرمه، یعنی در صحیفه های ارجمند مشاهده فرمود. فکر نکنید وقتی میگوییم حاکی از آن قرآن است از اعتبار و مجاز سخن میگوییم، بلکه رابطی آنها از نوع حقیقی است و به همین جهت این نوشته نور پیدا می کند و آنهایی که چشم باطنشان بینا باشد نورش را می بینند. یعنی مثلا می بینند این واوی که جزء قرآن است با آن واوی که قرآن نیست فرق دارد. این ماه چون این فضیلت‌هایی دارد و خدا آن را به امت اسلامی اختصاص داده و این افتخار را نصیب ما کرده است که جزو این امت اسلامی باشیم. او مقدماتی اعم از اجداد، محیط تربیتی، خانواده، حکومت اسلامی و بسیاری از وسایل دیگر را فراهم کرده است که دست به دست هم دادند و سبب شدند ما با قرآن آشنا شویم. ولی متاسفانه ما نعمتهای خدا را فراموش میکنیم. مثلا این جانب در شهر یزد که دارالعباده و یکی از شهرهای مذهبی ایران است به مدرسه ابتدایی میرفتم. در آن زمان برای درس قرآن غالبا معلم نداشتیم و باید خودمان آن را میخواندیم. یک بار کلمه ای را که نتوانسته بودم درست بخوانم از هر کدام از معلمان پرسیدم، نتوانستند آن آیه را حتی از رو بخوانند. مگر یک معلم زرتشتی که نامش رستم بود و تنها او روخانی قرآن را بلد بود، در حالی که معلمان مسلمان ما قادر به روخانی قرآن نبودند. این وضعیت حاکم در دوران ستمشاهی بود، ولی امروز ملاحظه می کنید ما در زمینه روخانی، حفظ و قرائت قرآن و همچنین حوزه های تجوید، تفسیر، شأن نزول آیات قرآن، مسابقات قرآنی و مانند آن تا چه حد رشد کرده ایم. نباید این نعمتهای خدا را که به برکت انقلاب اسلامی نصیبمان شدند فراموش کنیم. خداوند متعال سایه مقام معظم رهبری را روز به روز پاینده تر بدارد که این توفیق از برکات وجود ایشان است. این سطح از ترویج قرآن نصیب هیچ کس دیگری نشده است و ما وظیفه داریم قدر این نعمت را بدانیم، از عامل آن قدردانی کنیم و شکرش را به جای آوریم. پنج، سرور در رمضان شعاعی از دوستی خدا. وصف دیگر برای ماه مبارک رمضان بدین شرح است که این ماه عید اولیای خدا و جشنی است که هر سال تکرار می شود. عید به معنای روز سروری است که تکرار می شود. دوستان خدا در ماه مبارک رمضان شاد و بانشاتند و لبخند بر لب دارند و به یکدیگر بیشتر اظهار محبت می کنند. این وصف با وصف قبلی قدری تفاوت دارد. ماه مبارک رمضان شهر الله الاکبر و منصوب به خداست و همه بندگانش را شامل می شود. این ماه باب رحمتی است که خداوند متعال آن را به روی همه گشوده است و اگر کسی از آن بهره‌ای نبرد تقصیر از خود اوست، وگرنه خدا این ماه را به افراد خاصی اختصاص نداده و حتی کسانی را که بزرگترین گناهان کبیره را هم مرتکب شده باشند بدان دعوت کرده است. اگر کسی به این دعوت پاسخ ندهد خود کوتاهی کرده است. این ماه عید اولیای خدا است. برخی از مردم باور ندارند این ماه عید باشد و بعضی نیز اصلاً آن را دوست ندارند. میزان علاقه ما به این ماه مبارک به درک ما از اهمیت، منافع و مصالح این ماه بستگی دارد. همان گونه که پیشتر گفتیم، منشأ رفتارهای اختیاری ما عاملی احساسی عاطفی است. انسان وقتی چیزی را دوست داشته باشد به طرف آن حرکت می کند. کسانی می توانند این ماه را عید به شمار آورند که آن را دوست بدارند. انسان وقتی به ماه مبارک رمضان علاقمند می شود که بداند این ماه وسیله‌ای برای نزدیک شدن به خدا و رحمت اوست و کسی خواهان نزدیک شدن به خدا می شود که خدا را دوست داشته باشد. پس اصل همه این علایق شناخت خدا و دوستی با اوست و این دوستی سبب دوستی با ماه مبارک رمضان، قرآن، پیامبر، امامان و غیره می شود. زیرا همه اینها به نحوی به خداوند متعال انتساب می‌یابند. اگر محبت اصلی وجود داشته باشد، شعاع آن به همه آنچه منسوب به اوست، گرچه با چند واسطه سرایت می‌کند. اما اگر انسان از آن اصل بهره‌ای نداشته باشد، آنچه دارد آریه‌ای خواهد بود و چیزهای آریه‌ای ثباتی ندارند. دوستی خدا باید در باطن ما وجود داشته باشد. به راستی چرا برخی افراد از دوستی با خدا محرومند؟ مگر چه چیز دوست داشتنی وجود دارد که در اختیار او نیست و ما به چه چیزی احتیاج داشته ایم که او به ما نداده است؟ چه وسیله خیر و سعادتی هست که او برای ما فراهم نکرده باشد؟ اگر درباره این مسئله درست فکر کنیم، محبت خدا در دلمان ریشه می کند. در گام اول باید خدا و نیز صفات، برکات و رحمتهایش را بهتر بشناسیم تا او را بیشتر دوست بداریم. آنگاه دوستی او به چیزهای دیگر به اندازه‌ای که به او نسبت داشته باشند سرایت خواهد کرد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.